بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني محمدا صلى الله عليه وآله كان عند سدرة المنتهى حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله وقوله في آخر الآية ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبرائيل عليه السلام في سورته مرتين در ارتباط با آیه های متناقض به نظر جمعی که مطرح می شد در محضر معصومین علیهم السلام و اون چه فعلا مورد صحبت بود آیاتی که در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح شد به عنوان این که چه بکنیم که این آیه ها با یک دیگر متناقض به نظر می رسد و گفته شد که سائل به عنوان استفهام حقیقی سوال کرده مغرض نبوده بعضی از موارد بود که افراد به عنوان ابطال قرآن کریم این آیات رو مطرح میکردن مثل اون داستان خیلی شیرین معروفی که در ارتباط با ابن ابی الاوجا هست و هشام ابن ابی الاوجا که منکر همه چیز بود و سرسخت معاند با حق بود برخورد کرد به هشام ابن حکم به هشام گفتش که قرآن از طرف حکیمی به اعتقاد شما نازل شده گفت البته گفت پس چرا تناقض داره ابن ابی الاوجا که تناقض رو به نظر خودش مطرح کرده مغرض بود برای ابطال قرآن این مطلب رو ترک کرد هشام ابن حکم گفت کجا تناقض داره؟ گفت از اوائل سوره نساء مقدار بخون خوند فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده گفت چیه معناش گفت خیلی روشنه تزویج شده است چهار همسر داشتن با توجه به این که عدالت کند بین اینها فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ترسیدید که عدالت نکنید یکی البته فنکهو گاهی که من گفتم واجب نیست ها فنکهو ما تاب لکم من النساء جایز است ان خفتم الا تعدلوا فواحده گفت بسیار خوب معناش همین بود بله گفت یه مقدار دیگه بخون رد شد خون دورد شو یه مقدار فاصله داره. به این آیه رسید که ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. این آیه داره اعلام میکنه که هرگز نمیتونید عدالت کنید. ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. پس آیه اول میگوید عدالت ممکن، بر اساس امکان عدالت تجویز تعدد، و عدالت هم ممکن و انخفتم الا تعدلوا فواحده. این آیه میگوید هرگز نمیتونید عدالت کنید هر چه سعی کنید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. هشام که هیچ کجا نمونده بود در جواب کسی که با او به مناظره ای برخورد کرده، تا اونجا که من مناظره های هشام رو شاید همش رو دیدم، هیچ کجا هشام اینچنین نبوده که بمونه در جواب، اما اینجا موند. هرچی فکر کرد موند. ابن ابی الاوجا گفت هرچی فکر کنی فایده نداره. و این اشکال من به قرآن شما وارده، این تناقض هست و به نتیجه ابطال میشه و از نهایه حکیمی نیست. هشام خیلی ناراحت شد. ناراحت شد که حالا نمیتونه پاسخ این رو بگوید. آمد خانه و سریعا ابزار سفر و اسباب سفر رو حرکت کرد. کوفه بود. آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودند هشام ایام حج نیست، چرا آمدی مدینه؟ گفت آقا از حج خیلی مهمتره. این تناقض بین این دو آیه چیکارش کنم؟ حضرت فرمودند که چقدر ساده است جوابش. فرمودند که در ابتدا که عدالت اعلام شده امکان داره و بر اون اساس هم تعدد تجویز شده، عدالت در نفقه است، عدالت در پوشاک و خوراک است. در آیه دوم که فرموده است امکان ندارد عدالت، عدالت در محبت است. هرچه بکند خواه و نخواه تفاوتی بین افراد خواهد داشت، یکی رو کمتر علاقه داشته باشه، یکی رو بیشتر علاقه داشته باشه. اون چی که امکان ندارد عدالت در محبته. تا همینجا تو حدیث هست که من گاییم یه دفعه یادم یاد همینجا هم نقل کرده باشم. یه وقت من که منبری بودم، خدا رحمت کنه، آیت الله عظمای میلانی هم تشریف آوردن تو مجلس، خانه یکی از آشناهایشان بود. منم حرف رو چرخوندم توی حرفا که یکم منبر مایه پیدا کنه از نظر بحثی، و همین مطلب رو گفتم و به همین صورت تمامش کردم و جواب رو دادم. اون وقت حضرت همین که گفتم گفتن این تفاوت هست. بعد ایشان فرمودن سید جعفر، من میگفتن سید جعفر اگه کار نداری با ماشین ما بیا. گفتم نه کار نداری. خدمت شد رفتیم، گفتن این جمع که جمع تبرعی شد، یعنی به چه دلیل اونجا مقصود عدالت در لباس و خوراک است و ممکن، و اینجا مقصود در محبت است و غیر ممکن، به چه دلیل؟ دلیلی برای این جهت گفته نشد. گفتم آقا در حدیث نیست ولی تتمه آیه میرسونه. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. نسبت به اونی که علاقتون کمتره بی‌اعتنا نباشید، نسبت به اون هم بی‌توجه نباشید. فلا تمیلوا کل المیل. گفتم خب حالا شد اینش باید بگی. گفتم چشم. حالا بس ابن ابی الاوجا که این تناقض رو گرفت به عنوان مغرض بودنش این تناقضه، اما این سائلی که اینجا سوالات فراوانی کرده به عنوان استفهام و چیز یاد گرفتن است، لذا بعد از هر بیانی از بیانات حضرت امیرعلی سلام هم تشکر میکرد که یاد گرفته و مطلب تموم شد و خدا خیرتون بده و امثال ذلک. حالا رسیدیم به اینجا، باز چند تا آیه دیگه که حضرت فرمودن بگو بگو، از جمله این آیات است که در ارتباط با جریان معراج اونجا از آیه به ظهورش استفاده میشه که اونجا داره که پیغمبر اکرم خدا رو دیدن. آیه دیگر هست که نه، نمیشود که خدا دیده بشه، احاطه به خدا امکان نداره. اگر دیده بشود احاطه به او امکان داره، ولی در آیه تصریح شده که احاطه به حضرت حق برای کسی امکان ندارد، اما در اون آیات مربوط به معراج داره که پیغمبر اکرم خدا رو دیدن، با هم تناقض داره. اینجا هم حضرت بیان کردن که اون آیات مربوط به معراج نه خدا را دیدن نیست، بلکه مقصود دیدن پیغمبر اکرم است. در دو مورد و جریانهای خاصی جبرئیل را به صورت اصلی جبرئیل که بسیار عظمت دارد و غیر قابل توصیف است، جبرئیل را دیدن، نه اینکه خدا را دیده باشند. بیان میکنم میگه تناقض نیست، پس همسو میشود با آیه‌ای که دارد احاطه به خدا امکان نداره. این هم صحبت امروز ماست بین این دو تا آیه. پس رسیدیم به اینجا و اما قوله، این که خداوند چنین فرموده که به نظر این سائل تناقض است بین این آیه و آیه بعدی. چطور؟ ولقد رآه نزلتن اخرى، پیغمبر اکرم در یک نزول دیگری که نزولها و صعودها داشتن، صعود داشتن و نزول داشتن در ارتباط با جریان معراج که معنا میشه گاهی به مرتبه دیگری، ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى. حضرت فرمودن معناش چیه؟ رآه، دید او او را، دید او او را، فاعل رآ پیغمبر اکرم، مفعول رآ هی آخر هی رآه، یعنی جبرئیل، یعنی لقد رآ پیغمبر اکرم جبرئیل را، مقصود اینه. و این چنین است که ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، یعنی محمدا صلی الله علیه وسلم، یعنی فاعل رآه پیغمبر اکرم هست. کان عند سدرة المنتهى، اون جایی که لا یتجاوزها خلق من خلق الله، کسی از خلق خدا نمیتونه از اونجا عبور بکنه، رد بشه، کسی به اونجا برسه. پس منظور اینه که پیغمبر اکرم دیدن. حالا آیه بعد باز دیدن هست، آیت کبرا را که منظور اون حقیقت جبرئیل باشه. و قوله فی آخر الآیه ما زاغ البصر و ما طغى، بصر پیغمبر اکرم طغیان نکرد، اشتباه نکرد. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، از آیات کبرای پروردگار دید. یعنی چی؟ حضرت داره میفرمایند رأى جبرئیل علیه السلام فی صورتهی مرتین، دوبار جبرئیل را در صورت خودش دیدن، صورت حقیقیش. فی صورتهی مرتین هذه المره، یکی این مره بود که همین که عند سدرة المنتهى، و مرتن اخرى و ذالک ان خلق جبرئیل. حالا مگر چی شد که جبرئیل شد آیت کبرا؟ و ذلک ان خلق جبرائیل عظیم فهو من الروحانیین الذین لا یدرک خلقهم و صفتهم الا الله رب العالمین. پس بنابراین تناقض برطرف بشه به این که تو فکر کردی رعایی که هست اینجا رؤیت خداست، ولی رؤیت خدا نیست و رؤیت جبرئیل است. این یه وجه هست. وجه‌های دیگه هم در این ارتباط با این آیه هست که گفته شده خدا رو دید، و حتی در حدیث هم هست، در احادیث هم هست. اونجا اون وقت تعبیر به این صورت که شده بنابر اون وجوه، که من دیگه وارد اون وجوه نشدم، اونا وجوه مفصلی است، روایاتش هم به صورت‌های مختلفی رسیده است، اونجا باید حملش کرد بنابر اون روایات و اون وجوه دیگه، که منظور همون دیدن شدت وضوح حقیقت است. یعنی به ضرورت مطلب ثابت شدن، کما این که در ارتباط با این مسئله روز گذشتم صحبتی شد اونه، و ما دیگه از اون سر به نظر کردیم، وارد اون بحث نشدیم. و اون چه که خیلی راحت هست، چون یه حدیث در این زمینه به این صورت همین که الان داریم بخونیم داریم، کفایت هست برای اینکه رفع تناقض را به این صورتی که در این حدیث هست بگیم که تناقضی در کار نیست. اما آیه بعدی هم و اما قوله، باز آیه دیگه‌ای که تناقض به نظر این سائل در اون آیه ها بود، اینایی که بخونیم، خود متن رو بخونیم یکم با تأمل بیشتر. اما قوله یومئذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، که بخواد بگوید که با این آیه که الان داریم بخونیم آیه قبلی تناقض داره. آیات قبلی به نظر این سائل اینه که پس خدا دیده میشه، این آیه که حالا میخواییم بخونیم اینه که خدا دیده نمیشه، پس میشه تناقض. اخه این آیه دوم میگیم جای خودش محفوظه، اون آیه اول مقصود رؤیت جبرئیل شد. و اما قوله یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، شفاعت از کسی قبول نمیشه مگر کسی که خداوند اذن شفاعت بده که شفاعت کن. و رضی له قولا، یعلم ما بین ایدیهم خداوند و ما خلفهم ولا یحیطون به علم، که تناقض اینجاست. این آیه میگه لا یحیطون به علم، اونجا که داره پیغمبر اکرم خدا رو دید، وقتی ببیند پس خدا قابل است که احاطه بشه، هرچه دیدنی باشد یقبل و احاطه را. این آیه میگوید که لا یحیطون به علم، و هم تناقض، تناقض اینجاست. ولا یحیطون به علم، لا یحیطون خلائق بالله، این میگن همین معنی که ازش استفاده میشه همین درسته. پس این آیه همینه که ازش استفاده میشه که احاطه‌ای به خدا امکان نداره. اون آیه قبلی معناش رؤیت جبرئیل شد، نه رؤیت خداوند. لا یحیطون خلائق بالله عز و جل علما اذ هو تبارک و تعالی جعل علی ابصار القلوب الغطاء، دلها نمیتوانن خدا را احاطه کنن، فلا فهم یناله بالکیف، هیچ فهمی که خدا را بخواد به کیفیت بشناسد امکان نداره، ولا قلب یثبته بالحدود، قلبی که بخواد حدودی برای خدا تعیین کنه و خدا را معرفی کنه به حد که به نتیجه احاطه داشته باشد امکان نداره، فلا یصفه الا کما وصف نفسه لیس کمثله شی، پس احاطه بهش نمیشه، پس تناقض برطرف میشه. و یعنی این محکمه، این آیه محکمه، اون آیه متشابهه، اون آیه متشابه رو به این آیه محکم ارجاع میدیم، نتیجه اینه که امکان ندارد دیدن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ، خدایی که ليس كمثله شيء. خلق الأشياء، أشياء رو خلق کرده است. فليس من الأشياء شيء مثله، تبارك وتعالى. و نتیجه این شد که البته بعضی از آیات محکم معنا هم می کند آیات متشابه ره، ولی بعضی از آیات محکم فقط می فهماند که اون معنایی که به ذهن میاد مقصود نیست، ولی چی مقصوده دیگه بیان نمی کنه، که در بسیاری از موارد حدیث بیان می کند. فقال فرجت عنی فرج الله عنک و حللت عنی عقدتن فأعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.